أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحثی که بود راجع در بحث معاتات و این که معاتات مفید ملک هست، مرحوم شیخ عرض کردیم ابتداعا با آیه احل الله البیت تمسک کردم، سیره آیه احل الله البیت و آیه تجارتا عن تراث. بعد فرمودن و اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون فرمودن این دلالتی بر ما نحن فیه نمی کنه، فلا دلالت فیه علی المدعا. گفتیم این مقدار عبارت شیخ بخونیم چون نکاتی داره. لأن عمومه به اعتبار انواع سلطنت، عمومش مال انواع هست، مال اصناف نیست. خلاصه نظر این سن فرمیشون به کار نبرده. فهو انما یجدی فی ما اذا شک فی ان هذا نوع من السلطنه ثابتتون للمالک. این سلطنتی که ایشون در اینجا یاد زارن سلطنت در نقل و انتقاله و ماضیتون املا، اما اذا قطعنا به ان سلطنتن خاصه که تملیک مالیه غیر نافذتون فی حقی ماضیتون شرعن، لیکن شک فی ان هذا تملیک خاص، یعنی اگر شک در صنف بکنیم، در نوع شک نداریم، مثلا هبه، اجاره، آریه، بی، انواع سلطنت ثابته، لکن در خصوص این، در این چاپی که دست من صفحه 41 که چاپ
کنگره
جلد 3 هم نوشته
کنگره،
بله چاپ کنگره باونش، این در جلد صفحه 41 و 42. بله، این که ایشان لذا فرمودن این اشکال مرحوم آقای شیخ انصاری اینه. البته حالا من ملتفت نیستم که مرحوم شیخ چجور میخواد اشکال. کسانی که به این حدیث توسط کردن هدفشون این بوده که این حدیث مبارک اثبات میکنه که مردم مسلطن بر مالشون به انحاء سلطنت. یعنی چه انحاء سلطنت؟ یعنی هر نوع کار رو که میخوان انجام بدن چون مال خودشونه میتونن انجام بدن. عرض کردیم چند تا احتمال درش هست. یکی این معنا، یعنی هر نوع تصرف، حتی تصرف مطلق، الان هم در ذهن مردم هست این مطلق، از کم در غرب هم که این دیگه متعارفه، میگه این مال منه، هر کار میخوام بکنم بکنم، به هر کی میخوام بدم، هر جور میخوام انجام بدم، میخوام بخورم، میخوام نخورم، میخوام بنزم تو دریا، مال منه. همه نحوه تصرف و همه تصرفات ناقله و همه انواع نواقل، اجاره بدم، هبه بدم، انواع عقود رضایی، تمام اینا رو میتونم انجام بدم. الناس مسلطون علی اموال. احتمال دوم اینه که مراد فقط چیز باشه، یعنی تصرفات شخصی مثل خوردن و خوابیدن، اصلا ناظر به نواقل و نقلها و انتقال، نقل و انتقال نباشه. این هم یکی از مبانی تمسک که به حدیث مبارکه. احتمال سوم که آقای خویی دادن و اون معناش این است که، البته دیگران گفته، معناش این است که شارع یک مقدار از نقل و انتقال ها و تصرفات رو اجازه داده، شما می توانید در اون تصرفاتی که شارع اجازه داده مصرف کنید پول، اونی که شارع اجازه داده. پس از این اثبات نمیشه کرد که مثلا معاتات رو شارع اجازه داده، یعنی درست یا نه، اثبات صحت معاتات با این بکن. این در حقیقت سه معنا برای این، حالا ظاهرش که آیان ظاهرا انشاء گرفتن، مخصوصا مرحوم آقای خویی عقیدشون بر این بود که جمله اسمیه تو مقام انشاء به کار برده نمیشه. این تو جلد اول محاضرات دارن به اون اساس در زیر صیغه افعل، چون جمله فعلیه هم دارن مثل یفعلو، فعل، اسا، اعاده، یعیدو، و بعدم جمله اسمیه. آقای خویی جمله اسمیه تو مقام انشاء درست نمیدن، تو کلامیشون که تو اوامره، تکلیفه، تو احکام وضعی هم آیه درست میدن نمیدونم، اما الناس مسلطون علی اموالهم، ظاهرش هم مسئله وضع حکم وضعی است. البته میشه شامل حکم تکلیفی هم، یعنی تمام تصرفات شما حتی اطلاق جایز شده. به هر حال مرحوم آقای کویی استعمال جمله اسمیه رو تو مقام انشاء درسته میدن و عرض کردیم ما داریم حالا ایشون العاریت و مردوده، یعنی یجب رده ها از زعیم و قارم، این حکم وضعیه. ما المؤمنون عند شروطه، این که جمله اسمیه از علایه ها. به هر حال وارد این بحث دیدم چون سابقا هم اشاراتی راجب اون بود، این که آیا در اینجا انشاء گرفتن آقایون یا اخبار، اینم تصریحی نداره اما ظاهرم باید انشاء مرادشون باشه. علایه حاله ایشون مرحوم شیخ میگه این اصناف رو اثبات نمیکنه، انواع رو که ثابت شد، لکن استدلال به این آیه مبارکه مبتنی بر صنف و نوع و از کردیم مرحوم هاشون رو سیعه از این گذر کلمه نوع درسته، درسته مراده از نوع معنی عام، صنف معنی خاصه، مورد خاصه، نه این نیست، یعنی این اصطلاح فنی خودش نیست. این اشکالات ایشان که بحث مفصل چند ساعت فرمونده به ذهن میاد وارد نباشه. علایه حالن اون کسی که به حدیث مبارک اگه حدیث باشه بهش تمسک کرده، اون ناظر به اینه که جمیعه، چون من سلطنت دارم تمام انواع نقل و انتقال رو میتونم انجام بدم. و این همین تفسیر بنای تفکر غربی هست دیگه. ولذا عقود رضایی در اینجا شکل میگیره، جای عقود رضایی، چون مال منه، میتونم در شکل بی انجام میدم، میتونم یه عقد رضایی خاص انجام بدم. انواعش تمسک افراد به این حد، به این مطلب روی این جهته، نه روی جهت انواع و صنف و فلان. این ظاهر حدیث این است که من مسلطم، هر کار بخوام بکنم، صنف باشه، نوع باشه، هر چی باشه، اسمش مرحوم شیخ هر چی میخواد بگذار، مراد اینه. ولذا با این حدیث میخوان انواع عقود رضایی رو درست بکنن. ولذا طبیعتا مخصوصا اون معنای اول که عرض کردیم که جمیع انها تصرف و جمیع انها نقل و انتقال درست باشه، انصافا هم تخصیص اکثر. اصلا ما همچین نداریم که شارع به خاطر ملک دست ما رو باز کرده هر کار میخواییم بکنیم، چیزی نیست در فقه واقعا، یلزم و تأسیس و فقه جدید. اگه اینطور حکوتوت قرمز خیلی زیاده که دوتا نیست که آخه میگم خیلی زیاده، بعید هم چه تعبیری مضافن به این که نمیم توجه نکنه آنین در اینجا نداره که المؤمنون از صلح و جایزون بین المسلمین، اینجا داره الناس، یعنی پیغمبر داره برای تمام بشر رو کره زمین میگه، حتی برای مسیحی و یهودی و نمیدونم بودایی و زردشتی و اینها. شاید آقای تصورش این بوده که مثلا اگه پیغمبرتن الناس که در مدینه بودن، مثلا تمام بشر روی کره زمین، وقت تو بین مکه و مدینه تو ایران یک فرهنگ تمدن بسیار قوی بود، روم بود، هند بود، مصر بود، چین بود، همشون دارای تمدن‌های چند هزار ساله قبل از اسلام هم. اصلا تصور این که پیغمبر اکرم در مدینه یک مطلبی رو بگن کردن، خب اونا هر روزشون قوانین دارن، سلطنت پیشون محدودیت داره. اگر ما باشیم و ظاهر عبارت که اون اطلاقش اینه که دست ما هم کاری که الان غربی ها میکنن، مثل این حقوق بشری که غربی ها میگن، این اطلاقش اقتضای این رو میکنه که اگر ما باشیم و این عبارت
اصلا روی قانونی که میفرماید این اقتضار رو نداره، قانون یعنی دست
نمی
باز تا خود قانون
نهی
کنه، اصلا قانون یعنی
خب پس مسلطون علی امواله. اونجا گفت از صلح جایزون بین المسلمین الا صلحن اهل حرام، المؤمنون عند شروطهم الا شرطن اهل حرام، اون تأکید رو خواه. حتی آیه مبارکه احلت لکن بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، این دست باز اونم مردم. خب مسیحا که حرف ایشون گوشون بود بخیر، انواع سلطنتی که خودشون قانون دارن،
حدیث این جمله عبارت خاص نداریم، کلا اصلا روح قانون این درش نیست که دست مکلف یا شهروند باز هر کاری بکنه الا یه خط قرمز.
وقت ببینید وقت این خودش ماده قانونی نمیشه، مثل قانون اساسی میشه، این مثل یوهل لهم طیبات میشه، این مثل یوهل عقد نیست، این
منظور حالا یه عقد جدیدی الان جعل
عرض کردم، این عبارت مرادش اونه، اگر ما باشیم و این عبارت، حالا این روایت هست یا نه باشه کنار، این عبارت همین حرفیست که الان دنیای غرب میگه، میگه دست من باز هر کار میخوام تو مالم بکنم، میخوام تو دریا بندازم، میخوام بخورم، میخوام نخورم، میخوام طلب. این که نمیشه بگیم با اصول شرعی ما که نمیسازیم. لا تأکل و اموالکم بینکم
بالمعروف.
اولا عرض کردم تعبیر به ناس که نمیکنه. المؤمنون عند شروطه از صلح جایز بین المسلمین. ناس که معنا نداره که. اصلا اون تصور اینجا موضوعش ناسه که. بعدش هم صلح با این که دست بازی میکنه عرض کردیم. خدا رحمت که ما یه وقت درس آی خویی بودیم. خب چون آی خویی مبناش این کلا کفار مکلف به فروع نیستن. مثل صاحب هدایه، صاحب هدایه چون روایت هم داره که اول مکلف به ایمان هم بعد به فروع. صاحب هدایه هم اشکال رو تقریبا بیشتر صاحب مدارک اون در قضا شروع کرد. بعد صاحب هدایه مطلقا آی خویی هم مطلقا رو قبول کرد که کفار نیستن. بعد میاد بعد از حضرت خدا رحمتش این سر عبدالصاحب حکیم که شهیدم شد با ایشان داشتم میشیندم او آل الله ان الناس حجل بدن نزدم ایشان آقای خویی فرمان تخصیص خورده ناس. نه نکتهش تخصیص نیست، این نکتهش اینه که اصولا حج رو یک اعتقاد قرآنی بود که حج از کارهای حضرت ابراهیمه که ابوالادیانه ولذا حج ولذا در روایت اون داره که حج موسی علیه السلام، حج عیسی علیه السلام، خود از ابراهیم حج آمدن، اختصاص به امت اسلام نداره. اون نکتهش اونه ولی لا علی الناس بلا. نه این بیع نیست اینجا. اولا تسلط بر اموال نظام داره، اینطور نیست که
بوده از هم اول از آدم بوده تا الان.
تسلط بر اموال محدود بوده، نمیگه اصل تسلط. اصلش که نمیخوایم بگیم، حالا کمونیست ها که اصلی هم برداشتن، حالا اصل تسلط رو بگیم، اما این بوده اما محدود بوده. این که دست شما این که پیغمبر، پس این بعدش باید بگیم خبره، پیغمبر داره خبر میده که آ نگاه کنید تمام اروپا مثلا هند و سند و مند و نمیدونم چین و ما چین و نمیدونم فرض کنید مثلا مصر و اینا قاعدشون اینه که هر کار میخوام بکنن. این دیگه اخبار نمیشه، انشاء نمیشه که. اصلا این تعبیر تعبیر انشایی نیست. الان این که به ماکان، حالا اون بحث پس مرحوم شیخ یه اشکال فرمودن، حالا اون اشکالش انصافا اگر که ما باشیم و این تعبیر مراد اینه، این در صفحه 42 عرض کردن. بعد مرحوم شیخ دو مرتبه در تنبیهاتی راجع به همین معاتات دارن، در امر چهارم تنبیه معاتات، در تنبیه چهارم ایشون در اونجا باز دست به این زدن که معاتات چند جور تصویر میشه و چهار تا تصویر ایشان در اونجا دارن. بله بله 82 بله بله در اونجا ایشون داره که در باب اباحه و اباحه به تصرف. بعد ایشون در این ذکر به اصطلاح در این مسئله چهارم در وجه رابعها به مناسبتی ایشون وارد این میشه که اباحه و به اباحه باشه، این رو هم باز چند قسم میکنن. بله یسه هداله که به عهد وجه، اون وقت ایشون در اونجا اینه میگن از المفروض انه لم یدل دلیل بالخصوص علا صحت هاده الاباحت العامه و اثبات صحتی به عموم مثل الناس مسلطون علا اموالهم یتوقف و علا عدم مخالفت معداها لقواعد و اخر. این مبنیست برای این که مخالف با قواعد نباشه. بعد ایشون متعرض شده. بله باز وارد بحثای دیگه وقت ایشان بعد از اینکه حالا این ملک تقدیری میشه تصور کرد یا نمیشه تصور کرد، باز بل یکفی دلالت رو به مجرد الجمع بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم الدال علی جواز هذه الاباحه المطلقه و بین ادله توقف مثل بله این جمع بین ادله اقتضا میکنه. بله بعد میگه بعد ایشون میگه که نمیشه و من المعلوم ان بیع الانسان مال غیره لنفسی غیر جائز به مختزل عقل و نقل الدال على لزوم دخول العوض فی ملک مالک المعوض فلا یشمله العموم فی الناس مسلطون علی اموالهم حتی یثبت التنافی. بله، بعد ایشون باز دو مرتبه مشعرز الناس مسلطون علی اموالهم میشه. حالا من عمدش اینه که بله نه، این یک عبارتی ایشون دارن که دلالت جای خودش، یه عبارتی مرحوم شیخ در اونجا داره، سبحان الله الان بعد ایشون میگه که بأن عموم الناس مسلطونه، صفحه 87 کلام باز خود شیخ، بأن عموم الناس، این چند بار هی نوشته حاشیه زده که مثلا قوال لالی باب فلسفه دیگه، بعدی از بس تکرار کرده شعر یه حاشیه نزده. بأن عموم الناس مسلطون علی اموالهم انما یدل علی تسلط الناس علی اموالهم لا علی احکامهم فمقتضا امضاء الشارع. از کن روز یک مطلبی رو مرحوم آقای خویی به شیخ نسبت دادن که شیخ میگه این روایت داره که بر اباحه، بر جواز تصرفات، نه نواقل نقل و انتقال. فمقتضا، این عبارت رو تقریبا آقای خویی از اینجا گرفتن، فمقتضا امضاء الشارع لاباحه المالک کل تصرف جائز شرعا. خیلی عجیبه این معنی که ایشون فرمودن که خیلی عجیبه، یعنی شارع میگه ناس مسلطون علی اموالهم، مسلطن بر هر تصرفی که شرعا جایزه. آخه اینو میخوان با همین تصرف جایز بدونن؟ یعنی اگر شارع گفت اسراف حرامه، الناس مسلطون علی اموالهم که شاملش نمیشه. پس اولا مرحوم شیخ زده به تصرفات، نه به نقل و انتقال، اونم تصرفاتی که جایز از شرعا. نمیدونم اون دلیل واسه من عبارت شیخ خوندم، از من سوال نفرمایید. یعنی دقت فرمودید اینا، خب اگر ما باشیم مظاهره باید میخواد بگه جایز هر تصرف، نه اینکه تصرفی که شرعا جایز است مباح است. یعنی چی جایز است؟ من اصلا از شبیه اخبار میشه دیگه. دقت کنید عبارت شیخ، چون آقای خویی دیروز فهمیدن که عبارت شیخ این است که هر تصرفی رو میشه باشه، نه نقل و انتقال. اما اینه که من امروز نگاه کردم، فمقتضاه امضاء الشارع لاباحه المالک کل تصرف جائز شرعا فالاباحه و ان کانت مطلقه. مراد از اباحه در اینجا همون سلطنت گرفته، الا انه لا یباح بتلک الاباحه المطلقه، یعنی به الناس مسلطون، الا ما هو جائز بذاته فی الشریعه. بلا من نمیفهم این اصلا یه عبارت ایشان. خب این اگه شما حدیث اسقاط میکردی بهتر از اینجور معنا کردن بود. این چی جور معنا کردنیه که اون جائز باشه شرعا، الناس مسلطون علی امواله، میگه میتونی انجامش بدی. علی حال من چون عرض کردم دیروز میخوام عبارت شیخ بخونم، دیروز گفتم که کتاب بیارم، هدف من این بود که این مطلبی رو که آقای خویی بهشون نسبت دادن درست نیست، اونی که ایشان داره اینه، یعنی اون این مطلبی رو که ایشون در اینجا دارن این مسئله است که ایشون مرادش از حدیث اینه. حالا عرض کنم این راجع به این مطلب، این کلمات خود شیخ و توجیهاتی که اصحاب کردن، یه مقدارم اختصارا کلمات مرحوم است. و اما اصل مطلب به ذهن ما میاد که تقریبا، نه اینکه بلکه تحقیقا، باید گفت شایبه این نیست که این حدیث نیست اصلا. نه اینکه حالا این بحثا رو بکنم، شهرت
خیلی عجیبه.
بله،
شهرت
بین اصحاب از کی؟ از کی؟ نه از این حدیث، همطور که الان هم گفتن آقایون، اولین بار در خلاف و خلاف شیخ هم درس کردیم. منم دیروز گفتم که تذکره دیدیم، معلوم شد که سابقانم صحبت بود که خلاف گفتم. عرض کردم یه قاعده کلی خدمتون باشه، خیلی از روایات اهل عامه سنت که حتی گاهی بین خود اونها هم وجود نداره یا خیلی ضعیفه یا محل اشکاله، خیلی از روایات توسط شیخ در خلاف یا مبسوط در شیعه وارد شد، مبدع ورود شیخه، اصلا ربطی هم به روایات ما نداره، هیچ صحبتی هم به روایات ما نداره. این شیخ داره حتی به انه قال صلی الله علیه و آله و سلم و در مصادر عامه نیست، اصلا در فقه هم من ندیدم بهش تمسک بکنم. حتی زیدی ها گفت بعضی مطالب مال زیدی هاست، من در کتب زیدی هم ندیدم به این تمسک بکنم. الناس بعدش هم تعبیر الناس خیلی عجیبه، مسلطون علی ما باشیم، اون عبارت مراد اونه، اونم که نمیشه اصلا قبول کرد، اصلا قابل قبول نیست. نه گفتن اگر الاموال هم باشه الا انفسهم به طریق اولا، اینم ادعی گفتن. و اما این که بعد از شیخ طوسی قدس الله سره آیا این بین اصحاب ما مشهور شد شهره، اولا اگه شهرت هم پیدا کنه بعد از شیخ طوسی هیچ نکته ای نداره، چون حدیث رو از مصادر عامه گرفته. باید برگردیم اون شهرتی رو که بین اصحاب ما آوردن، مرادشون از شهرت عرض کردن شهرتی است که بین قدما باشه، مثل مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، بزرگان محدثین اصحاب و فقهای اصحاب اون رو آوردن. اینو من دیگه چون چند بار تکرار کردم دیگه انشاءالله تکرار نکنیم. اهل سنت هم مسئله شهرت و شذوذ رو دارند، اصلا عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن اهل سنت قید کردن در حدیث صحیح، خوب دقت کنین، حدیث صحیح این است که شاذ نباشه و مراد از حدیث شاذ، حالا بعضیشون گفتن مطلق بلا مشهور بینشون، حدیث شاذ حدیثی است که سندش صحیحه فقط شذوذ داره، نه اینکه سندش صحیح نیست، اگه سندش صحیح نبود خودش باطله، سندش صحیحه فقط شذوذ داره. این رو اونا صحیح نمیدونن و این دیگه چند بار عرض کردیم. اهل سنت در تعریف حدیث صحیح دیگه از بس گفتیم میگه انشالله حفظه میشه، کل حدیث یرویه عدلون ضابطون ان مثلیه الى آخر الاسناد من غیر شذوذن ولا علتن، اینو شذوذ رو، لکن این شذوذ و شهرت مرادشون نقله، اشتباه نشه، یعنی اگر راوی یک نفره سندم معتبره، راویش یک نفره، این شاذه، اما اگر راویش چند نفره این حدیث مشهوره. و در بین شیعه وقتی میگن حدیثی که مشهور ضعیف باشه عمل میکنیم، مرادشون شهرت عملی است نه شهرت نقلی، این دوتا با هم دیگه خلط نشه. و لذا علامه که تقریبا اولین کسی است که تعریف حدیث صحیح آورده بین ما در قرن هشتم، تعریفش اینه کل حدیث یرویه عدل امامی ان مثلی الی آخر الاسناد، اون دیگه اون دوتا قید نداره، شهید ثانی هم در درایه همین مقدار آورده، اون قید نداره. لذا حدیث صحیح پیش ما غیر از صحیح پیش اهل سنت، این خیلی دقت، چون این بزرگان تو اشتباه افتادن، دقت میفرمایید. و اون چه که ما به عنوان شهرت مطرح میکنیم سنی ها اصلا ندارن، خوب دقت رو، هیچ مذهبی از مذهب مگر همون مثل خوارج اینها یا اسماعیلی ها که مذهبی که خیلی بستن به خودشون، ولی سنی ها ندارن. شهرت حدیث موجب شهرت فتوا دادن، یعنی فتوای مشهور به حدیث یک چیز باشه، حدیث صحیح ضعیف رو صحیح بکنه ندارن، این رو شیعه داره. پس شهرت پیش ما اینه، خیلی من تکرار میکنم برای اینکه در برای شما یه ملکه بشه، غیر از شهرتی است که بین اهل سنته. پیش ما شهرت مراد عمل، عمل یعنی فتوا دادن، نه عمل خارجی، فتوا بدن طبقش. و این حدیث نقل نشده در کتب که فتوا بدن، اصلا نیاوردن. اگر این دستگاه شما اونجا هست، این محاضرات آقای خویی، چون ایشون گفته این نبوی مشهور است و شهرت، این این عبارت محاضرات رو بخونید، حالا نمیخواستیم چون من کرارن عرض کردم مرحوم آقای خویی محاضرات شد مثلا 40 سال قبل فرمودن و قطعا بعدها خب تصور تنقی هم اگر داریم بکنیم نگاه کردیم. آقای
خویی که شهرت قبول نداره چی استدلال کرده؟
نه استدلال نمی کنه ایشون، عبارت ایشون در چیز ایشون قبول ندارن شهرت جابر باشه، عبارت ایشون رو بخونید در محاضرات همون جلد دو، جلد دویی که من دارم، بعد آقای خویی در اینجا ایشون میفرماید که ما قبول نکردیم که شهرت جابر باشه. من برای حفظ عبارت عرض کردم اینه، ما به عنوان اینکه حالا نسبت با آقای خویی نمیدیم که ایشون خب مقامات علمیش خیلی بالاتر، تا اون مرحوم مقرم بالاتر، ما خب به هر حال چون چاپ شده از این جهت ما هم یه توضیح راجع به این عرض بکنم. بخونون عبارت رو. فرمودن شهرت جابر نیست مگر شهرت عملی موجب توثیق راوی بشه. اگر موجب توثیق راوی شد اون وقت اون راوی ثقه میشه، حدیث صحیحه ولو یک نفر عمل کرده باشه. یه عبارت اینجوری دارن آوردین. حالا میگم شما تنقیح دارین، تنقیح هم نگاه کن اونجا دارین تنقیح رو ندارین تو اینی که دستگاه شما. بله، به هر حال در عبارت محاضرات این هست. حالا این مطلب ایشان
این نبود که شهرت عملی توثیق راوی بوده، نیست
تو محاضرات هست دیگه.
ایشان استثناء کرده شهرت را در جایی که
بله، مگر این که شهرت عملی موجب توثیق راوی بشه.
شهرت موجب توثیق راوی
بشه، ما که نفهمیم چی برمون. به هر حال اینی که چاپ شده الان من به آقای نسبت نمیدم چون شأنشون عجله. به هر حال این اولا باید اینجور فرض بکنیم، دقت بکنید که ما مثلا یک راوی مجهولی داریم چون عرض کردم که راوی این هم دیگه زیاد گفتیم ضعف روایت جهات مختلف داره، یکی نیست. ایده الان افتادن رو حدیث و مدیث اینا، خیالن تا مجبور شد این حدیث موضوع آن وضع یک چیز، جهالت چیز دیگریه. خیلی از موارد ضعف حدیث به خاطر جهالته. اون وقت ایشون میخوان بگن که اگر عمل شد به روایت یک راوی، این عمل بگیم موجب توثیق راوی میشه که از جهالت در بیاد. اولا من عرض کردم شد در خلال بحث سابقه زیاد این مبنا، یعنی در خلال بحث روشن شده، یعنی اینکه این به اون این مبنا که اگر شهرت عملی به یک روایت یک شخصی بود جزء علائم توثیقی ایشانه، من فعلا یادم نمیاد کسی گفته باشه. به هر حال چون همون قاعده ای که گفتم در هر مسئله یه چیزی گفت بالاخره یه قائل هست، من یه قائل داشته اما متعارف نیست. این
اینکه شهرت فتوایی روی روایت باشه مثلا
توثیق درست بکنه؟
نه متعارف هست یعنی
چرا زیاده که این که زیاده. البته اگر دراسات رو دارین، در دراسات که مال خدای خویست و مال همون مقرر نوشته که اگر روایت ضعیف باشه و عمل باشه، عمل اصحاب از مصادیق تبینه فتبینو، ایشون در اونجا اونجور اینجا جور دیگه گفتن. بله باز یک ذره اون با قول ایشون جور تره. من عرض کردم یک سیر چند بار سیر تاریخی رجال رو در شیعه اجمالا عرض کردم. تقریبا از زمان وحید بهبهانی از قرن 12 هم علمای شیعه به این فکر افتادن اصولا این مقدار توثیقاتی که تا قبل ما رسیده تا از نجاشی یا شیخ یا بعدها در کلمات علامه، این مقدار کافی نیست و به مجرد شهرت عملی هم بیایم بگیم این روایت ضعیفه لکن شهرت عملی، این هم درست نمی کنه. لذا تقریبا از زمان وحید یه باب جدیدی در شیعه پیدا شد از قرن 12 هم به بعد، و اون این بود که ما بیایم دنبال شواهد جدیدی برای توثیق پیدا بکنیم. وقت اینا در این فکر افتاده، مثلا کسی که شیخ گفته لهو اصلون، این توثیقش بشه. کسی که صدوق طریق بهشون در مشیخه داره، کسی که کسی رو روایه است، کسی که اعلام از اون نقل بود، همینجور دقت فهمید این راه با دقت میکنی این راه. و عرض کردیم انصافا اصل این فکر خیلی خوبه. یا کسانی که البته این مطلب کسانی که ابن ابی عمر، این قبل از کلمات مرحوم وحید بهبهانی است، اما این دیگه شکل منسجمی گرفت. یعنی بحث‌های رجالی اصطلاح همیشگی خود بنده حوزهای کلی درست کردن که خیلی مجاهله تو این حوز بندازن توثیق بکنن. مثلا در تفسیر علی بن رای واقع شده، در کامل زیارت وارد شده، در مشایخ کلینیس، مشایخ سر الی آخری خیلی این اینا یه اصطلاحا اسمش گوشن توثیقات عامه. این توثیقات عامه مال همینه و این در شیعه پیدا شد و کار درستی هم هست، بین ربین هم کار درست. یعنی اون مقدار که ما توثیق داریم از شیخ و نجاشی و دیگران و بعضی چیزا هم علامه نقل کرده، این کافی نیست انصافا. ما میتونیم خود ما هم شواهدی پیدا بکنیم بر وثاقت شخص و اعتماد بر شخص، اینو میشه پیدا بکنیم. اصل این فکر خوب بود، اما این یکی که اگر شخصی مجهول بود روایتی داشت و به روایتش اصحاب عمل کردن، پس سقطون اینه یادم نمیاد. بفهمه
هذه الروايه ضعيفه السند والدلاله اما من حيث السند فانه نرويه محكيه في البهاء
این مال محاضرات دیگه
و دعوا انجباره به عمل المشهور واهیت لعدم احراز استناد المشهور الیها و این ذکر ها فی مقام الاستدلال علا انا و ینا فی بعض مباحث الاصول ان مجرد عمل مشهور لا یکون جابرا لضعف الروایه مالم یرجع الی توصیب روات و ادارج الی ذلک یک فی عمل بعضهم ایضا
چون سقه میشه اگه سقه شد عرض کردم حالا میام این عبا... این این محاضرات این عین عبارت ما عرض کردم
دوره درکون
شما نداره
یه بار
شما چرا ولا ارجاد الا توصیه رو خب برمیگشت اگر برگشت اگر برگشت به توصیه یعنی به اینجوری بود خب چرا برمیگه به توصیه رو میگیم که از توصیقات عامه اینه که رازش معمولا به باشه یعنی تو بود اینجور برگشت
مجبور بودن
خب توصیق مرادش اینه که دیگه توصیق نداره شخص توصیق من و اگر سقه شد اون وقت میشه خبر سقه عرض کنم خدمتتون که اولا این مطلب که عمل برگرده به توصیق عادتا نیست حالا مگه ممکنه در یه مورد پیدا بشه ولی عادتا نیست دوم مطلبی که در اینجا هست این مطلبی رو که اینا گفتن شهرت عملی جابره مرادشون در روات مجهول نیست حتی در کذابین هم مرادشون هست عبارت مشهوری است از فضل مشازان که کذابین مشهور 5 تا اشهرهم ابو سمینه همین ابو سمینه در کافی روایت داره همین ابو سمینه که اشهر کذابی و معذاله اگر روایتش در جایی باشه اصحاب بشه عمل کردن قبول میکنن میگه دیگه قطعا به توصیق بر نمیگه ربطی به توصیق نداره این نکته ای که ایشون فرم الا ان یرجع اصلا ربطی به اون نداره اونا نکته ایشون این بوده نکته ای که داره. مگر بگیم الا ان یرجع ایشون شأنیته مثلا برگردیم اینجا بر نمیگرد اصلا نکته ای که اونا داره اون نکته ای نیست که ربطی به توصیق راوی باشه اصلا چرا ربطی به توصیق راوی داره اصلا اونا نظرشون اینه که این روایت شواهد قبول داره چرا چون اصحاب عمل کرد روایت نه راوی اصلا ربطی به راوی نداره کذاب اصلا میگم که اشعر و کذابی
وجه عمل اصحاب چیه؟
اینا میگن چون اصحاب قریب بودن اون بحث دیگریست میگن چون قریب به شواهدی در دست چون موجود خود ما توضیحات کافی دادیم که چرا اصحاب عمل کردن فعلا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم اون بحث را چه بگیم اصلا این بحث ربطی به تبیین و توثیق راوی و اینها نداره عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن حجیت خبر ثقه تعبدن آقای خویی دارن یا نائینی نائینی به خاطر روایات آقای خویی به خاطر سیره عقلا و امضا اشاره و عرض کردیم چجور سیره عقلاست که اهل سنت اصلا ندارن اهل سنت حجیت تعبدی رو برای خبر عدل دارن نه خبر ثقه مرحوم علامه هم که آمد حجیت قبول کرد برای خبر صحیح و حسن قبول کرد صاحب معالم منتقل جمان فل احادیث صحاح و الحسان اصلا موثقات رو قبول حالا موثقات رو آی خویی یعنی آی خویی صحیح و موثق قبول دارن علامه صحیح و حسن حسن با یه قیدی اصلا این مطلب که خبر ثقه حجت است این نه در شیعه صاحب بله وثاقت یکی از شواهد این هست کسانی که دنبال یعنی اونی که تعبد بود خبر عدل بود اما ممکن بود در یک خبر مجموعه شواهد باشه اون خبر قبول بکنیم یکیش وثاقت راویز ولو فساد مذهب باشه نه حجیت تعبد این دوتا با هم گذارن خلق شده این رو دارن ما الان صدوق مثلا در همین کتب غیر صحیح میگه حالا خبران صحیح با اینکه کاملا ضعیفه هم از اهل سنت اینا آخرش هم ابو هره انس عن رسول یک حدیث ضعیف میگه حاضر خبران صحیح اینا یک اصطلاح خاصی دارن متاسفانه خلق شده اصلا قدما دنبال این نبودن خود محقق که دایی علامه است تصریح میکنه و قال قومون یجب العمل به کل خبر سلیم سند و ایشون قبول نمیکنه میگه این قابل قبول نیست چون سلیم و سند باشه اما اصحاب بهش عمل نکردن اینو ما قبول نمی کنه. پس اینی که ایشون یعنی کند ما در ذهن ایشون بوده که ما باید دنبال توثیق بریم بعد که سقه شد خبرش تعبدن حجته اصلا این نیست بین اصحاب نه بین اصحاب چه این چیزی وجود داره نه قبل از علامه نه بعد از علامه شاهدش هم اینه که الان این نکته این که چرا اصحاب شهرت رو جابه عرض کردم این دنبال بحث قضیه حقیقیه نیست، این یک قضیه خارجی است. چون اصحاب مصادر ما قرن چهارم و پنجم نوشته شد، علامه اصطلاح رو قرن هشتم آورد. این اصطلاح با اون مطلب نمی ساخت. طبق این اصطلاح این خبر ضعیف بود، لکن در کتاب کافی آمده، در کتاب فقهی آمده، بهش عمل شده، فتوا هم داده. لذا بعد از علامه این راه رفتن. اگر خبری طبق مصطلح علامه ضعیف باشه لکن قدما عمل کردن، قبول میکنه. اصلا مراد این اصلا ربطی به این بحثی که اینا کردن یرجع الی توثیق راوینم تبیان، اصلا بحثی راجع به اون نیست. حالا چرا قدما قبول کردن، اون بحث دیگری است. این وجدانی است اصل مطلب. شهید اول شهید است. اینا که آوردن گفتن عمل از خود علامه محقق، اما محقق واقعا انصافا عده معتاد افقه فقهایی بعد از اصل معصومی ایشانه. ایشون میگه کل خبرن عمل بهل اصحاب او دلت القرائن و علا صحت حجتون، اصلا دنبال صحیح نیست، دنبال ثقه نیست، این عبارت اصلا دنبال وثاقت نیست. کل تصریح میکنه کل خبرن عمل بهل اصحاب. این مبانی حجت خبر متاسفانه چون خلط میشه، خیلی هم من تکرار کردم به خاطر خلط زیادی که شده، کل خبرن عمل بهل اصحاب او دلت القرائن و علا صحت، این حجت. اصلا این بحثا و توثیق راوی و این حرفا مطرح نمیشه. بعدش هم علا تقدیر اغماز ان کل ظالم، وجوه دیگه هم داره که دیدیم میخوایم اول و ثانی و ثالث را. اصلا این کلام ایشان قابل تطبیق در ما نحن فی نیست، اصلا راوی نداره، این مرسل صرفه. شیخ اینو آورده، هیچ اسمی توش نیست، راویش مثل چه مرسلیه این؟ این چیزی رو میخوایم بگیم انجبار توثیق را بگه انجبار در جز که اصلا راوی نداره، این شبهی نداره الا ان یرجع الی توثیق رواه، راوی نداره که توثیق بشه.
کل من کتاب شیخ خود لقوله هم نداشت.
قال علیه صلی الله علیه و آله
در میان اهل سنت هم گفتیم نداره
نمیدونه. چون عرض کردم شیخ در بغداد بوده در قرن پنجم، عده ای از روایات در همون وقت در بغداد بین سنی ها بوده، اینقدر کتاب نوشته، مثلا دورات القواص فی مشدور السلط الخواص مثلا. تصور من تو کشف الخفا عجلونی هم نگاه کردم امروز توی احادیثی که ناس الناس نیام فلان، این هم نیاورده ایشون توی کشف الخفا عجلونی. حالا من بقیه کتاب چون دارن اهل سنت، اصلا کتاب های خاصی دارن احادیثی که مشهر از السلط الناس و اصل نداره. یکیش هم همین عجلونی معاصره، مثلا 1100 خورده 1200، این خیلی قدیمی نیست. برای از ایشون هم نیاورده بود، حرف نون که نگاه کردن چند تا حدیث الناس داشت، این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم ایشون هم نیاورده. با این شواهد موجود، با این متن موجود، با این من تعجب آوره اصلا طبیعت چه این حکمی وقتی میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وقتی باید بگه شما مسلطین، خیلی حرف عجیبی است. اونم بگه الناس مسلطون، همه مردم، این همه مردم. وقتی در خود مدینه و مکه از نسبت به اون زمان صدور این حدیث از جایی است که این مکه و مدینه فوق العاده به لحاظ تمدن و فرهنگ عقب افتاده بودن، قابل قیاس با ایران و روم و مصر. و مصر خب یک سابقه 4-5 هزار ساله، چین سابقه 5 هزار ساله تمدنی داره. اصلا این مطلب بهان پیغمبر بفرمان که الناس مسلطون، اون وقت هم خود عالم اصلا بین عاقبت الامر هم شیخ انصاری نشسته اونجایی که شار یا آقای خودی گفته اون عقودی رو که شار اجازه داره شما انجام بده. این که مفاد حدیث نیست، که مفاد حدیث همین است که دنیای غرب داره بهش عمل میکنه، که قطعا هم انظار ما مردوده، این داره شبهی نداره. دنیای غرب این کار میگه مالتون سرکار میخوای بکن، هر جو میخوای باش معامل بکن، راست هم هست. این دنیا اساس اقتصاد دنیا غرب همینه. و احتمالا هم عرض کردیم کرارن الناس مسلطون علی اموالهم اقرا و غلا علی انفسهم جائز الناس و فی ساعتن، بعید نیست. حتی عرض کردم در این کتاب سنهوری داره منهاز ملک جزء قوانین روم باستانه، اینا هم بعید نیست جزء قوانین روم باستان باشه، اینا احتمال داره. آقای فهمیدن که پیدا کردن تازه قوانین روم باستان این جزء اوناست، احتمال داره. یعنی قوانینی که غرب روش حساب میکنه این باشه، این در قوانین بشری احتمال داره. پس به ذهن این حقیر صاحب تقسیم میاد که این حدیث کلا ثابت نیست، نه اینکه شبهه ای هم به نظر من نداره که احتمال ثبوت بش بدیم، ولذا نه این بحثا رو میخواد، نه بحث انجبار میخواد، بحث دلالت میخواد. و بهتر اینه مثلا حدیث مرفوعی زراره که ما در مباحث اصول کلن اسقاطش که مثلا متعرضش نمیشیم، این حدیث به هیچ وجه متعرض قرار نگیره. و صلی الله علی محمد و آله.